بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بیراه ثابت شده در طول تاریخ در بین همه ملت‌ها، خانواده‌ها، افراد، انسان رو دچار خسارت میکنه. گاهی همین خسارت ها قابل جبران نیست. یا خسارت اونقدر سنگینه که انسان نیرو، ابزار و وسائل جبرانشو نداره، یا اینکه فرصت خسارت از دست رفته، وقتی نمونده. اگر ابزار و وسائل و نیروی مونده باشه، خسارت دیده بخواد جبران بکنه میتونه، در باز. اگر فرصتی نمونده باشه، خسارت دیده نمیتونه جبران بکنه. یک آیه برای نمونه از قرآن مجید در رابطه با کسی که فرصت را از دست داده براتون قرائت میکنم. خیلی آیه مهمیه. اگه بنا باشه کسی بخواد بیدار بشه، با همین آیه بیدار میشه. عمر، وقت، زمان یک فرصت بسیار با ارزشی برای جبران خسارت هاست. ولی کسی عمرش تموم شده، به لحظات آخر رسیده، طبق آیه شریفه در مرز خروج از دنیاست، ولی هنوز خارج نشد و به این مرزی هم که رسیده، به فرموده قرآن در آیه دیگه پرده کنار رفته و داره با چشم سر، با چشم دل اون چه مربوطه به خودشه میبینه. اونجا هم دیگه جای شک و جای تردید و جای وسوسه و این مسائل نیست که حالا به خودش دلداری بده، اطمینان بده، اونی رو که دارم میبینم واقعیت نداره. هر چی رو داره میبینه یقین به واقعیت هم کنارش هست. وقتی عاقبت خودشو، خسارتها رو، ضررها رو، از دست رفتها رو میبینه، در حال یک دعای خالص قرار میگیره. اینجا دیگه دعا قاطی نداره، ریا نداره، شایبه نداره. دعای دعای خوبیه، یه دعای خالصیه، یه دعاییه که با سوز دل همراهه، ولی 100% این دعا مستجاب نخواهد. ولی دعا دعای خوبیه، دعا با سوزه، دعا با دل سوختگیه، دعا با تضرعه. اما پروردگار عالم برای استجابت این دعا ضمانت و امضا نداده، بلکه عدم استجابتش و ضمانت داده و امضا داده که من در این مرز این دعا رو مطلقاً قبول نمی کنم و استجابتم نمی کنم. اما دعا دعای زیباییه، متن خیلی خوبیه، درخواست درخواست با ارزشیه. این متن دعای محتضر، اونی که در مرز خروج از دنیا و ورود به آخرت قرار گرفته، یعنی دیگه روابطش با دنیا و زن و بچه و خونه و کسب و کار داره سست میشه و این روابط داره تار عنکبوتی میشه و ارتباطش با کشانندگی آخرت قویتر از سیم بوکسل و هر تناب پیچیده ایش. این رو مصعب بن جعفر به هشام بن حکم فرمود، آخرت به شدت داره او رو میکشه، هیچ چاره‌ای نداره جز این که وارد اون طرف بشه، کاری نمیتونه بکنه. اگر توان فراری بود که شاهان، رؤسای جمهور، رستمها، قدرتمندان، ثروتمندان خیلی راحت از این مرز بر میگشتن، ولی کسی تالا بر نگشت. حتی راه برگشت تمام انبیا رو خدا از این مرز بسته. اینم سندش، این نکن میتون و انهم میتون. حبیب من، تمام انبیاء قبل از تو رو که من در کام مرگ انداختم، یعنی از این مرز ردشون کردم، پیش کدوم بر نگشت. و تو را هم به این مرز میرسونم، ردت میکنم به جهان بعد و هیچ دری برای برگشت تو هم باقی نذاشتم. بقیه مردمم هم همینطور. ولی مهم برادران و خواهران اینه که پروردگار می‌فرماید در این مرز چشم و چشم دل تمام وعده‌های خدا را به نیکان و به بدان می‌بینند و می‌فهمند حقیقت داره، می‌فهمند که واقعیت داره، درک می‌کنند تخیل نیست، درک میکنن تمثل نیست، درک میکنن قدرت واهمه این اشکال و مسائل رو در مقابل دید بیرونشون نساخته، این واقعیت. حالا دعا، ببینید دعای کسی که تو مرز خسارتم کرده، فرصت جبران خسارتهام تموم شده، زمان دیگه نداره. خب من زمان داشته باشم دیوار خراب خونمو میسازم، زمان داشته باشم میرم بیماریمو دوا میخورم معالجه میکنم، زمان داشته باشم بقیه درسمو میخونم، اما وقتی زمان از دستم رفته هیچ کاری از دستم بر نمیاد، تموم کار. به تعبیر قرآن مجید قضی الامر، کار از کار گذشته، دست و پا نزد. حالا دعا، این دعا عین دعای همه انبیاء خدا با اسم رب شروع میشه که به نظر میرسه انبیاء تو تمام دعاهاشون کلید اجابت رو در توسل دل به ربوبیت پروردگار می دونستن، یعنی انبیا در توسل قلبشون به خدا مالک مربی جز وجود مقدس او رو نه می دیدن نه حس می کردن، چون می دونستن کسی غیر خدا رو به عنوان مالک نمی شه نگاه کرد، به عنوان مربی هم نمی شه نگاه کرد. انبیا جلوه مربیگری حقن، از خودشون که چیزی ندارن، ابزار مربیگری پروردگار. و این اسم رب شبانه روز 10 بار در سوره هم به صورت واجب به وسیله نمازگزاران گفته میشه، الحمدلله رب العالمین، تو سجده و تشهد و رکوع هم گفته میشه، البته میشه هم گفته نشه. یا مردم میگن سبحان ربی العظیم و بحمده، یا میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اما واجبش 10 بار تکرار میشه که ما این مالکیت مطلقه و مربیگری وجود مقدس او رو نسبت به عالم تکوین و عالم تشریع دائم به خودمون تلقین بکنیم که ما مالکی و مربی در این عالم هستی به غیر خدا نداریم. هر کی جست مالکیت مثل فرعون بگیره بگه انا ربکم، یا جست استادی مثل هگل و لنین و نیچه و دیگران بگیرن، رد بکنه آدم که همه تون دروغ میگه. دروغایی هم که به مردم دنیا گفتیم ضرراش الان آشکار. فروید گفت من استاد روانکاوی هم، دروغ گفت، روانها رو تخریب کرد. نیچه و هگل و مارکس و لنین گفتن استاد اقتصادیم، کل جهان رو با مرام اشتراکی از همه مشکلات نجات میدیم، دروغ گفتیم مشکلات رو اضافه کرد. چه خطرناک شاگرد بیاد ادعای استادی بکنه، چه خطرناک مملوک بیاد بگه من مالکم، و با این دروغ فرهنگش و فکرش و آرائش رو تحمیل بکنه. خیلی از مردم کشور ما از دانشجو گرفته تا دهاتی زیر بار این دروغ‌ها دارن دست و پا میزنن و خودشونم نمیدونن، گاهی هم نمیخوان بدونن. و ما هم که میگیم بیاین آزاد بشین، اغلب ما رو مسخره میکنه. ما میگیم آزادی حق شما مردمه، شما از مالکهای قلابی و مربیهای قلابی آزاد کنید خودتونو. شما بیان زیر چتر نورانی مالکیت پروردگار و ربوبیت حضرت حق و پرورش دهندگی وجود مقدس او مسخره میکنه. دعا با رب شروع شد، چقدر زیباست. من چند تا دعای انبیا رو بی ترجمه براتون بخونم، ببینید همه جا با رب شروع شد. آدم، البته اینجا با کمک همسرش دوتایی با هم، ربنا ظلمنا انفسنا، من توبه با ادب تر از این تو هیچ کتابی ندیدم. این شکل توبه آدم و حوا دریایی از ادب، آدم لذت میبره، زنده میشه. بیایم از بابامون این ادب رو ارث بدیم. ترزگی، بیادبی، دریدگی، سفلگی، پستی، عصبیت بیجا، همه ارث ابلیسه. همه ربنا ظلمنا انفسنا، اینجا دریای ادبه. و الام تغفر لنا، نمیگن ما رو بیاموز، میگن اگر ارادت تعلق بگیره محبوب ما، ما رو نیاموز. و ترحمنا، اگر ارادت تعلق بگیره به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، فرصت جبران خسارت خورده به خود رو دوتاییمون نخواهیم داشت. چون ما با فرشتگان بودیم بیرونمون کردن، تو بهشت بودیم بیرونمون کردن، در رفعت بودیم حبوتمون دادن، باید تسلیم نهی می شدیم ولا تقرب هذه شجره نشدیم. همه اینا خسارت. این دعای آدم، دعای نوح، باز با رب شروع میشه. رب همرم جواب داده خدا، جواباشو دیگه من نمیخونم. رب لا تزر علال ارز من الکافرین دیارن فإنهم لا تلدوا إلا فاجرا كفارا. خدای این جنس دو پا کل زمین رو نجس کرده، پاکش، نجستا رو وردار، زمین رو بده به پاکا. اما با تکیه برم ابراهیم، رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة. با یه رب بیابون بی آب و علف و تبدیل به شهر مکه کرد و کعبه دلها رو اونجا گذاشت و کل کره زمین رو به اونجا جهت داد. با یه یارب درست گفتن و راست گفتن. موسی، رب بما انعمت علی لم اکن ظهیرا للمجرمین. خدایا من نعمت چشمم و گوشم و زبانم و بدنم و خوراکم و خزینه تبهکاران و کمک به اونها نمی کنم. من کمک به اصلاحگری می کنم، نه به تبهکار. نه پولمو، نه زبانمو، نه بدنمو، نه چشممو، نه نعمتمو محال خرج تبهکار کنم که به تبهکاریش ادامه بده. بله یه گناهکاری میخواد توبه کنه، اونو با جان و دل هزینش میکنم، میگم بی آدم. اما من به حیوان وحشی کمک نمی کنم بیشتر لگد به مردم بزنه، نمی کنم این کار. این آیه شریفه تابلوی بسیار با ارزشی برای حکومت باید باشه، بسیار با ارزش. وقتی یه خانومی از منطقش میاد میرسه مسجد کوفه، امیرالمؤمنین دستاشو بلند کرده تکبیرت الاحرام نماز واجب و بگه، خانوم ناله میزنه، امامم محراب بر میگرده، چته؟ یعنی اگه وقت نماز داری تکبیرت الاحرام میگی، فرجه داری، فرصت داری، نماز از بین نمیره، نماز من خدا رو بذار، برو دنبال عبدم که داره ناله میزنه، اون واجب تر. این این خط سیر قرآن و امیرالمومنینه که برای کل فرمانداران، شهرداران، رؤسا، مدیران، استانداران، حاکمان، صندلی‌داران قرار داده. خدا و علی، پشت به خدا کردن و پشت به علی کردن یعنی دوزخ رفتن. بی برو برگرد. امام هم محراب برگشت، گفت خانوم چته؟ از تو صفا رد شد اومد کنار محراب. شکایت کنندگان شمام راست بگی، حاکمان شما بپذیرید راست گویانو، گلمندان و شکایت کنندگان شمام به حق خدا قسمتون میدم راست شکایت کن، برا هوا و هوس و برا دل خودتون و برا قوم خویشتون شکایت نکنید، شکایت برای باز شدن گره بکن. امام نشست، اسم این خانوم سوده بود. چته؟ گفت فرمانداری که برای ما فرستادی ظالمه، شکمباره است، مالخوره، دهنش برای اختلاس بازه، اینم نداره که. او راست میگفت. امیرالمومنینم میدونست شاکی راست میگه. امیرالمومنین میبینه شاکی برای خودش اصلا شکایت نداره، برای مردم منطقه داره شکایت میکنه. فرمود یه نامه به من بدین، یه صفحه به من بدین. روی صفحه به فرموندار نوشت منطقه حکمرانی تو رها کن بیا کوفه. نامه رو داد به شاکی، فرمود برو. خودشم به محراب تکیه داد، زار زار گریه کرد، گفت خدایا شاهدی، من این فرموندار رو فرستادم برای عدالت، برای حل مشکل مردم. خدایا من مأمور به ظاهرم، خدایا او خودشو پیش من این گونه نشون داد که اهل دینه، اهل ایمانه، اهل درستکاریه، اخلاص چینی، دزنی، شکمباره نیست. خدایا من که همین الان شکایتشو شنیدم عوضش کردم، کار اونجا حل میشه، اما منو بیامرز، قیامت گردن من نگیر این کار. یعنی حاکمان، یعنی استانداران، یعنی شهرداران، یعنی صندلی‌داران، اگر کسی رو بگذارید ظالم به مردم باشه، بفهمید و در جا بیرونش نندازید، قیامت از گیر خدا طبق گفته علی در نمی آید. خدا با شما قوم خویشی نداره، سخت قبول نکنی. بذارین یه آدمی که عدالت براش سخنی بیاد کار بکن. دلتون نمی سوزه بدین به یه دلسوز؟ این ناله ها جهنم می سازه برای صندلی داران. موسا گفت رب به ما انعمت علیه لم اکن ظهیرن دل مجرمین، یک لحظه با تبهکار نمی سازم. یه لحظه چون بخوام بسازم نعمتهای داده شده بر من رو باید خرجش بکنم، دعوتش کنم، سفره بندازم، خونش برم، شب نشینی باش داشته باشم، حرفشو گوش بدم، شکایت دیگرانو علیهش گوش ندم. نه، اما مسیح دعاش ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا. و اما رسول خدا، دعای پیغمبر، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، دعای امیرالمومنین. دیگه خودتون هم میدونید چقدر تو کمیل یارب یارب گفته، با چه اشکی، با چه سوز. حالا بعد این آیات که همه با رب و ربنا شروع شده، خسارت دیده رسیده به مرز خروج از دنیا و ورود به قیامت، همه چیرم داره به حقیقت میبینه، همه چی داره میبینه. حق با من یه خبرهای خوبی دارم بهتون بدم، همشو نمیتونم بهتون بگم، یکیشو میگم، حق بودن رو میخوام بگم، که تخیل نی، تمثل نی، خیال بافی نیست. یه شب قوم حدود ساعت 12 شب بود، هیچ جا باز نبود، ماشینم کار نمی کرد، نه آن حدود 40 سال 35 سال، تمام شهر قم شاید 22 دونه تاکسی نداشت، منم مونده بودم، پیاده از جمکران برگشته بودم، شب چهارشنبه بود، رسیده بودم به اول شهر، راهمم به محل اسکانم دور بود، خستم شده بودم، تو فکر بودم با این خستگی چگونه خودم رو به منزل، به حجره برسونم. یه تاکسی کهنه خیلی معمولی اومد رد شه، من دست بودم وایستاد، خیلی با ادب با محبت گفتش که بیا بالا. نشستم بغل دستش، گاهی چه پیش آمدایی که آدم نمیدونه. گفت کجا؟ من اصلا دیگه بی توجه به رفتن به خونه یا حجره شده بودم، بهش گفتم که هر جا تو دلت میخوای. گو آزادم؟ گفتم آره. گو ببرم از یکی از جاهای خیلی خوب؟ کاری نداری؟ گفتم نه. رافت تقریبا یه مقدار از شهر اومد بیرون، یه مقدار، خیلی نه، یه در گاراژی مانند بود، پیاده شد، آروم در زد. کسی که پشت در بود مثل این که با این راننده تاکسی سابقه داشت، نوونو نکرد. چیه؟ چی کار داری این وقتی شد؟ نه، در رو با کرد و با هم سلام علیک کردن. گفت تو میای گاره؟ اومد نشست پشت تاکسی، وارد شدیم، اون در رو دست. من دیدم که قبرستان، ولی در رو بست. تاکسیشو نزدیک قبرو ترمز داد و گفتش که بی پایی. به مقدار گشتیم تو قبرو. گفت مشکلی نداری؟ گفتم نه. اومدیم کنار قبرایی که خالی بود، مرده دفن نکرده بودم. به من گفتش که قبرای خالی رو میبینی؟ بعضی از این قبرها مرده هاش الان زنده هم. یا تو عروسی هم، یا تو اخگونون هم، یا تو عرخوری هم، یا تو گناه هم، یا تو عبادت هم. تا صبح میمیرن میارنشون اینجا. گفت بیشین سر یکی این قبرها، پا تو دراز کنی، خود قبر رو نگاه کن. گفتم چش. خودش بلند شد رفت. از تو تاریکی های قبرستون یه کسی رو آورد، عبا رو دوشش بود، چهره خیلی وزینی بود. گفتش که من امشب مهمون دارم، من اونشون دارم. گفت 20 سال تو در اینجایی، از چیزایی که دیدی یکیشو برای این امشب بگو. یکیشو، دوتام نگفت. گوچش فکر میکردی راننده تاکسی اهل تصرفه، یعنی هم مقام بالا داره با او حرف میزنه. گو یکیشو برای این بگو. گفتش که چند وقت پیش یه مرده ای رو از همدان رو بردن. گفت قبرش هم تو این قطع است، دور بود. گفت وقتی دفنش کردن من اونجا بودم. خونوادهش، بچه هاش منو دیدن، منو صدا زدن، خیلی محترمانه گفتن که بابای ما آدم بدی نبود، حاضری عصرای پنجشنبه بیای کنار قبرش قرآن بخونی، هر مقداری که خودت دلت میخواد، حق و زحمش هم میپردازیم. گفتم بله. 5-6 ما کارم این بود. شبای جمعه بچه ها شهرمیدون می اومدن و قبر رو می شستن و پولی به من می دادن و می رفت. گوه یه رو پنجشنبه خونم اون بنایی داشتم، نرسیدم بیام. گفتم فردا جمعه میرم سر قبرش. جمعه رفتم، مقدار قرآنی که باید میخوندم خوندم، تموم شد. هفته دیگه شب جمعه روز عصر پنجشنبه اومدم کنار قبر، دیدم بچه هاش اومدن. گفتن آقا هفته پیش بابای ما رو چرا بی نصیب گذاشتی؟ خیلی ناراحت. گفتم من بی نصیب نذاشتم، من قرآنشو خوندم. گفتم خوندی روز جمعه خوندی نه شب جمعه؟ بابای ما به ما گفت من شب جمعه تو خوبان این قبرستان که از عنایات خانوادهشون حالا براشون نماز فرستادن، صدقه فرستادن، قرآن فرستادن، بهره من بودن و من سر سفرم هیچی نبود، شرمنده شدم. گفتم من فکر میکردم اشتباه نکردم، اما اشتباه کردم. بعد به من گفت پشت بریم قبرستان. اومدیم بیرون گفت کجا برم؟ فکر نکنم دیگه جایی دلت میخواد با من بیه، فردا درس داری، برسونم در خونتون. رسون منو در مدرسه یا خونه، هر کاریش کردم، کرایه تاکسیشو بدم گفتم برو تا ببینمت، که تا الانی که پیش شما دیگه هم ندیدم. اونی که خسارت دیده کنار مرز خروجیه، طبق قرآن هر چی رو میبینه درست میبینه، اون چه که میبینه چنان دردآور، رنج آور، پشیمانی ساز و فشار آور به روح که با خلوص به پروردگار میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، الهی پروردگارم منو ببر اول جاده تکلیف سر 15 سالگی تا با عمل صالح تمام خسارتهایی که کردم جبران کنم، عرق خوریها رو، ربا خوریها رو، روابط نامشروع، دروغها و زناها و ظلما و اختلاسا و دوزیها رو همه رو جبران. اون خیلی دعای قشنگ. خداوند میفرماد، خودم بهش میگم کلا، فرصت تموم شده، خسارت ها قابل جبران نیست چون زمانی وجود نداره. انعا کلمتون هو قائلها، یه تیکه روانکاوی قرآن بمونه، بعد بهش میگم و من ورائهم برزخون الایوم یبعثون. تو داری هم مرز دنیا عبور میکنی، وارد محلی میشی به نام برزخ، دنیایی بین این دنیا و آخرت، نه این دنیاست و نه آخرت، نشانه های از اینجا رو داره نه کامل، و نشانه های از آخرت رو داره نه کامل. ببینید راه اشتباه، مسیر غلط، مسیر شهوات حیوانی، مسیرهای ابلیسی، مسیرهای ماهواره‌ای، مسیرهای فیلمی انسان رو دچار خسارت میکنه، و بعد وقتی به این مرز میرسه خسارتها رو کاملا حالیش میشه، میخواد به جبران برخیزه، فرصت از دست رفت. حالا ضد این آدم، ضد همین کسی که مسیر رو درست رفت، کسی که مسیر رو درست رفت. یه خانومی تو کتابام نوشتم، داستانش مفصل بمونه برای وقتی دیگه. برادرزادش کنار بسترش نشسته بود، دید عمش اومد تو مرز خروج، نفسا داره به شماره میفته. ای کاش همه دخترها و خانومای امروز ایران این حرفو میشنیدن. گفت عمه جان چی میل داری؟ هیچ. عمه جان براتون چی کار کنم؟ گفت کاری ندارم. گو کاری ندارم عمه جان، من کارهای خودم رو انجام دادم، از جمله تا حالا 6000 بار ختم قرآن کرد. 6000 بار تمام مملکت مصر تکیهشون به قبر این خانومه. تو جنگ قبل از انقلاب بین اسرائیل و مصر هواپیماهای مصری می اومدن متوسل به این خانوم می شدن، رو حرمش پرواز می کردن، بعد می رفتن دشمنو می زدن. گوه همه جان چیزی نمی خواهد. 6000 بار ختم قرآن کردن. گفتم همه دکتر دوا غذا؟ گفت نه همه جان فرصت تمامه. بعد این آیه رو شروع کرد خوندن، دم مردن، لهم دار السلام عند ربهم. عمه جان من دارم میرم در یه خانه امنیتی که کنار پروردگارمه. لهم دار السلام عند ربهم. برادرزادش میگه میم عند ربهم تو دهنش بود از دنیا رفت. اینم یه بهره گرفته، یه سود کرده. ما دو تا راه داریم. من در جلسه بعد این دو تا راهو با چند تا آیه و یه قطعه نهج البلاغه باید براتون بگم. خیلی عالیه. یا راه مثبت یا راه منفی. راه مثبت به سود دائم میرسه، راه منفی به خسارت دائم و مانع از رسیدن فیوضات الهی به انسان. برای جوانای روزه بخونم. مسنام در گریه به ابی عبدالله اقتدا کنم، اما اصل روزه مال شما جوانا. چه جوانی؟ امام صادق می‌فرماید علی اکبر ما از ولادت تا روز عاشورا یک پلک به هم زدن از خدا جدا زندگی نکرد. یک پلک به هم زد. آخه آدم گاهی تو روز 10 ساعت خدا رو یادش میره. یه مرتبه مؤذن میگه قدقامت صلاة دارم، یاد خدا میره. اما این که آدم در کار زندگی باشه و یه چشم به هم زدن خدا رو یادش نره، این چه داستان؟ آیا این دلیل بر مقام عصمت قطعی علی اکبر نیست؟ والله هست. صحبت این نبود که یه پدر نیم ساعت یه ساعت دیگه داره داغ جوان میبینه. صحبت این بود کسی که داره میره میدان همه ارزش هاست، این جیگر ابی عبدالله رو سوزونده که این بدبختای خسارت کننده کیو دارن میکشن، نه صحبت بچه من، نه صحبت معدن همه ارزش ها برای جهان، که چرا باید بنی امیه بمانن و این معدن باید از کل جهان گرفته بشه. اینه درد، اینه درد، اینه یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. یه حیف که یه انسان بالا بیمیره، صد حیف که یه آدم نفهم ظالم عوضی زنده بمیره، صد حیف. حضرت سکینه میگه وقتی برادرم میرفت من اومدم کنار بابام، دیدم مثل آدم محتضر داره نفس میزنه ولی او داره میره. یه بار برگشت علی اکبر، نمیدونست بابا آب نداره، و میدونست برای چی برگشت. اون دنبال آب نیمد، اون شنیده بود زیارت ابی عبدالله هر یه قدمش 90 حج عمره قبول شده ثواب داره، گفت برم زیارت امام و یکی هم برم بابا منو ببینه خوشحال میشه. خوشحال کردن بابا خوشحال کردن خداست. برگشت. خب بقیهشو من تحمل ندارم تعریف بکنم. پس بیامد شاه معشوق علیه بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی نو، گفت که بالید سر به سر فرو، ایز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینه گد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن من الصياد تيران دوز این قدر بابا دلم را خون مکن قدر بابا دلم را خون مکن زاده لیلا مرا محضور مکن خیز بابا تا از این صحرا روی نک به سوی خیمه لیلا روی هم پسرم من همه بدن ها رو تونستم جا به جا کنم ولی پسرم به دو دلیل نمیتونم تو رو جا به جا کنم یکی این که بابا دیگه طاقتی برای من نمود بذارم دلیل دیگه شم اینه بابا اینقدر بدن تو قطعه قطعه کرده من نمیتونم بدن تو حرکت بدم عزیزم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم ايد فقهاءنا ومراجعنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشف مرضانا اللهم اجعل عاقبة امورنا خيرا